بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
والا اداء مجمعی من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در رد به اون دو روایتی بود که بعضیا استدلال کردند بر حجیت شهرت فتوایی. دلیل اولشونو که رد کردیم، دلیل دومشون دو تا روایت بود که حضرت در اون روایت اولی فرموده بود خود به مشتهر، اینا گفتن این مای موصول عامه و دلالت داره هر جور شهرتی، یکی هم تعلیق حکم بر وس یشعر بالعلیه یعنی خود لشهرته، پس بنابراین شامل شهرت فتوایی هم میشه. ایشون رد کردن، فرمودن این روایت هم مشکل سندی داره و هم مشکل دلالی داره، اما از نظر سند بر اینکه مرفوع است صاحب حدائق با اینکه ایشون از محدثینن از اخباریینن بنا ندارن خدشه در روایات، ولی معذالک اینو چون ابی جمهور احسایی نقل کرده در کتاب قوال اللعالی سرسخت، حتی یک رساله مستقله آقای صاحب حدائق در این زمینه داره و آمده این حدیث رو به کلی رد کرده. این مشکل سندی. خب خبری که سند نداشته باشه به درد استدلال نمیخوره. و اما مشکل دلالی، ایشون میگه درسته اون مای موصول عامه، درسته وضع شده برای هر چیزی، اما هر چیزی به قرینه سوال و جواب هر چیزی نی، صحبت از خبرینه، خبرین متعارضین اونیش که مشهور تره بگی. پس بنابراین به قرینه سوال و جواب ما نمیتوانیم این موصول عام معنا کنیم. مثل اون مثال میشه، این مسجد شما بیشتر دوست داری یا اون مسجدو؟ وقت شما میگی اونی که جمعیتش بیشتره، بگن آقا گفته هر جا جمعیت بیشتره من اونجا رو دوست دارم. نه بابا، صحبت مسجدین بود، اونی که جمعیتش بیشتره یعنی اون مسجدی که جمعیتش بیشتره، پس این به درد نمیخوره. و اما مشکل دوم، وقتی حضرت فرمود مشهور رو بگیر، اون راوی گفت هر دو مشهوره. خب این هر دو مشهوره در فتوا تصور نمیشه. آخه مشهور یعنی چی؟ یعنی معروفین از علما. امکان نداره معروفین از علما مثلا بگن نماز جمعه واجبه، معروفین از علما بگن نماز جمعه حرامی، امکان نداره. در شهرت روایی چرا؟ هم معروفین اینو نقل کردن تو کتاباشون، هم او رو نقل کردن. پس شهرت فتوایی در دو طرف متضاد اصلا تصور نمیشه. هرچی ما بهشون میگیم همون فاینا بشینیم که دیگه قبول نمی کنم. پس خلاصه مطلب ایشون میفرماد که این اصلا با شهرت فتوایی تطبیق نمی کنه. اگر کسی بیاد بگه نه مقصود شهرت فتواییه در دو زمان، مثل قضیه ماولبه رو نسبت به قدما و متأخرین، ایشون میفرماد نه، زن بچه دار که هیچ وقت خندش نمیگیره، زن بچه مرده از این حرف خندش میگیره، اینم نگید. پس نتیجتاً استدلال به روایت اول به هم خورد. اما روایت دوم، ایشون گفت این آقا اصولی بوده، در ذهن اصولیین اجماع یعنی اتفاق کل، شهرت یعنی اتفاق جل، دیده این دوتا مغایرن، آمده تو حدیث خیال کرده بین مجمع و شهرت اینجا تنافیه، آمده گفته نه اون دو موردی که مجمع ما داریم، اون مجمع و علی به معنای شهرته، رفعیت کرده از عهده ما به قرینه دیگری تا بتوانه برای مقصود خودش استدلال بکنه. ایشون میگه آقا این اصطلاحات اصولی رو نباید قاطی اصطلاحات روایت کرد. قانون اینه، الفاظ کتاب و سنت رو انسان باید حمله بر معنای حقیقی لغویش بکنه، نه حمله بر معنای اصطلاحی. و شما به لغت مراجعه بکنی، اجماع یعنی کل، مشهورم یعنی معروف، یعنی خبرهای معروف رو بگیریم. اون روایت خوندم از خارج، زن در حال احرام حرام است لباس حلیه مشهور بپوشه، یعنی لباسی که معروف به لباس زینته، مثلا مثل این دامن پیریسه ها در زمان ما. خب اینا را اگه کسی یه زن محرمه در حال احرام از این چیزا بپوشه، این جایز نیست. چرا؟ برای اینکه این دامن های پیریسه به خصوص اونایی که دیگه خیلی پیریسه هاش هم ظریفه و نازکه، خب اونا لباس معروف به لباس زینته. پس مشهور در اون حدیث هم به معنای معروفه. اون وقت روایت معناشی میشه، اون روایاتی رو که همه میشناسن، معروف پلوی همه، اون رو عمل بکنین. اما اون روایاتی که لا یعرفه الا القلیل، بعضی از روایات میشناسن، اون رو رها بکنین. و برای همین جهت هم هست که ایشون میفرماد اون خبر مشهور، یعنی اونی که همه میشناسن، جزء بیان و رشده. و اونی که بعضی ها میشناسن همه نمیشناسن، یعنی شاذ، جزء مشکلونه. نتیجتا خبر مشهور میره جزء بیان و رشد، باید حتما بهش عمل بکنیم. اما خبر شاذ میره جزء مشکلون، نباید بهش عمل بکنیم. صاحب فصول آمده گفته نه، این خبر شاذ داخل در بیان الغیه. ایشون میگه این دوتا ایراد داره. اگر ما بخواهیم خبر شاذ رو داخل در بیان الغیب بکنیم، دوتا ایراد داره. یه ایراد این که تسمیه به هم میخوره، میشه تسمیه. اگر ما خبر شاذ رو بیایم جزء بیان الغیب حساب کنیم، دیگه مورد برای مشکل اون نمیمونه. امام تسمیه کردن، ما اگه حرف ایشون رو قبول کنیم تسمیه میشه، مورد برای اون مشکل اون نمیمونه. به حال اون که حضرت تسمیه کردن، لا تسمیه کردن، لازمه حرف صاف اصول تسمیه است. و دیگر این که اگه جزء بیان القلب بود، واضح البطلان بود، متابعتش قطعی بود، دیگه معنا نداشت حضرت استشهاد بکنه به تسلیس پیغمبر. آخه امام صادق به تسلیس پیغمبر استشهاد کردن که ثابت بکنن خبر شاد جزء مشکلونه، نه جزء بیانه. خب اگر جزء بیان الغیب باشه، مسلمن باطله و نمیشه تبعیت کرد. دیگه چیزی که مسلم البطلانه احتیاج به استشهاد نداره. از اینی که حضرت استشهاد آوردن تسلیس پیغمبر رو، معلوم میشه که اون جزء بیان الغیب نی، و الا اگه بیان الغیب بود واضح البطلان بود تبعیتش، و دیگه محتاج نیست. چیز واضح البطلان احتیاج به استشهاد نداره. فتدبر. این آقا خلاصه مطلب انصاف، اگر بخواین هر دو روایت دلالتش خوبه. ایشون آقا اون بزنگاهاش اصلا اسم نیورد. اون بنده خدا خیلی زحمت کشید آمد، خیلی خوب. اون در اون اولی گفت ما یه موصول قبول نداریم عمومشو، اما یه حرفی دیگه هم زد. گفت چی؟ گفت تعلیق حق بر وس یشعر بالعلیه، یعنی خود بالمشهور، یعنی خود لشهرته. پس بنابراین تعلیق حق بر وس یشعر بالعلیه، چرا اونو نفرمودین؟ شما فقط اون حرف اولش که ما یه موصول عامه اونو به هم زدین. پس در روایت اول اون بنده خدا زحمت کشید آمد گفت امام میفرماد خود به مشتهر تعلیق حکم است بر وس یشعر به علیته، یعنی خود شهره لشهرته. اون وقت این لشهرته شهرت فتوایی رو میگیره. و اما در روایت دوم اونم به زنگاششون حرف نزد، به زنگاشون تعلیل بود، مشهور رو بگیر به علت این که لا ریب فیه. و بنا شد طبق اون قانون هر جایی علل منصوص میاد عبرت به عموم تعلیله، نه به خصوص. اونم نفرمودن. خلاصه این خبر آقا دو جا سر بزنگا داشت که خیلی استدلالش هم تمامه، ایشون اصلا اسمش هم نیورد. این فتدبر اشاره به اینه، یعنی این دوتا دلیل بسیار خوبه، واقعا هم خوبه. حالا اگه دلیل اول آقایونم باطله، ولی این دوتا دلیل روایی دلالت داره بر این که شهرت فتوایی هم حجتون.
ولی یه چیزی فرمودی اون موقعی خیلی جالبه، در زمان من فتوا نبوده.
بله، چه برسه شهرت فتوایی. یعنی فتوایی که الان در زمانهای ما هست غیر فتوایی است که در زمان ائمه بوده، و علاوه شهرت فتوایی اون موقع نبوده. اونی که گفتی این آخر سر
یه معنا ندارد،
پس کم
خواهد این رو بین بزن.
نه، پس بعدشون جواب بده اونا.
خود فتوا نبوده الا اون موقع علیت مشکلم بی علیت نخیدارد.
بله دیگه،
خود موضوع نیستی تا علیت اجار.
نه، لشهرت معنای علت اینه، یعنی امام که نفرمودن اینو، ولی چون تعلیق هو بر وس مشعر به علیته، ما برای زمان خودم نمیتونیم استفاده بکنیم. نه اینکه
در اون زمان نباشد، بعد اون دار شهرت وس باشد با خودت بیارم الان.
بعد حضرت نفرمودن، ولی ما از اون تعلیق هو بر وس اینو استفاده میکنیم.
در زمان همون موقع تعلیق باید باشد، ما الان هم استف... استفاده کنی.
بله دوباره من همون جواب میدم.
الان الکلام نبود کی؟
الکلام الکلام. شما هی به اونو بگو منم اینو میگم. خب عنایت بفرمایید. و من جمله ذنون الخاصه یادتون نره آخر صفحه 30 ما یه تأسیس اصلی کردیم. من اولا دیرو عذر میخوام. ما آقا همیشه آقایون که اعلام راهپیمایی اینا میکنن ما میامدیم میگفتیم آقا راهپیمایی رو ما درسمون هم بخونیم میرسیم. اینا اعلام میکنن که نیایید درس برای اینکه درس جمعیت ما کم میشه. ما نیومدیم دیروز گفتن آقایون همه آمده بودن نمیدونم حال درست یا نه.
حتی من آمده
قرض به ما خبر دادن همه آقایون اومده بودن. قرض من عذر میخوام من خونه بودم کاری هم نداشتم. ما به خاطر پیغام آقایون نخوندیم و نیامدیم. قرض از طرف من نبوده. من آقا خیلی برام مشکله. یعنی جون دادن برای من راحت تره تا در تعطیل کردن. اینو مبالغه نمی کنم. جان منو بگیرن من برام راحت تره تا بگن یه رو در تعطیل بشه. علی کل حال برخلاف عقیده من نیامدم.
بگیرن هر درست همیشه تعطیل میکنم. اون درست یه جو تحتیل شدن بهتر دستان تو رو
نه آنه دیگه اینا برای تشبیه معقول
این طور مبالغه نه
تشبیه معقول به معقول
نه دیگه درست
امام معصوم مبالغه نداره ما مبالغه بکنیم ببیند خب عنایت بفرمایید آقا بله تأسیس اصل فراموش نشه. اصل اولی چی آقا؟ حرمت عمل به زنه. ما نمیتوانیم درجه اول به زنون اکتفا بکنیم. ما باید سراغ علم بریم مگر زنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داشته باشیم. مثلا یکی از زنونی که خوندیم روزای اول زن حاصل از ظواهر بود. مثلا یک کسی میگه رأیت و اسدن. حالا ما نمیدونیم این اسد و اسد ظهورش در اون حیوان مفترسه. ما نمیدونیم این رجل شجاع دیده میگه رأیت و اسدن یا این که حیوان درنده دیده میگه رأیت و اسدن. خب اونجا ما چیکار میکنیم؟ عقلا میان اصالت الحقیقه جاری میکنن میگن ما نمیدونیم این آقا مقصودش چیه. آیا حیوان مفترسه که معنای حقیقیه یا رجل شجاعه که معنای مجازیه؟ با اصالت الحقیقه میان مراد و معین میکنن میگن این آقایی که گفته رأیت و اسدن مقصودش حیوان مفترسه. خب ببینید این زنه. علم که ما نداریم. واقعا ممکنه مقصودش رجل شجاع بوده قرینش یادش رفته بیاره. پس این اصالت الحقیقه مفید زنه. یعنی من با این اصالت الحقیقه زنه به مراد این آقا پیدا میکنم. اما
یا صحبت نکنم یا حیوان مفترس یا رجل شجاع یا مطلق شجاع مور به شجاع را میگیره.
بله عنایت بفرمایید. آقا امروز خیلی باد بره مجلس ما مجلس خنده میشه و درس داریم به هم میزنیم. این همه جمعیت شما در نظر بگیرید. یک دقیقه حرف بی خود بزنید 700 800 دقیقه.
آقا من نمیشتم مطلق شده حالا وجدانم
من میگیرم.
نه مطلق من نمیشتم وجدانم.
بله خب پس عنایت فرمودید آقا این اصالت الحقیقه مفید زنه. خب من زن ارام برام پیدا شده که این مقصودش اونه. اما زن نیست که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. ما داریم ذنون خاصه میخونیم. ذنونی که بالخصوص حالا یا از طرف عقلا یا از طرف شارع بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. حالا یکی از اون ذنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم زن حاصل از خبر واحد ثقه. آقای زراره تک تنها هیچ کس هم نگفته. ایشون تنهایی آمدن میگن قال الصادق علیه السلام مثلا اغتسل یوم الجمعه. خب این روایت ایشون نقل کرده. خب این چیه؟ قد که نمیاره برای ما. چون ایشون ممکن اشتباه کرده باشه. زراره دروغ نمیگه. تعمد در کذب نداره. اما اشتباه که ممکنه. خب پس چون احتمال اشتباه میدیم ممکنه امامی رو نفرموده باشه. ولی بالخصوص ما دلیل داریم. نه خیر. زراره هر چی گفت محمد ابن مسلم یا امثال اینها اگر چیزی گفتن بپذیری. لا عذر لأحد من موالینا از تشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا. ثقات ما هر چی گفتن بپذیری. خب ببینی با اینکه قول ثقات مفید زنه ولی بالخصوص دلیل داریم بر این که ثقات اگر حرفی زدن بپذیریم. پس نتیجه چی شد آقا؟ خبر واحد ثقه ولو مفید زنه ولی از اون ظنونیست که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. حالا عنایت بفرمی. ایشون میفرماند و من جملت ظنون خارجت بالخصوص ان اصلا اصالت حرمت العمل به غیر العلم. اشاره به آخر صفحه 30 و ما در آخر صفحه 30 چی گفتیم؟ گفتیم اصل اولی حرمت عمل به غیر علم. غیر علم یعنی زن، یعنی اگر شما زن به چیزی داشتید اون زن شما اعتبار نداره. اما میخوام بگیم خبر واحد از زنونی که بالخصوص از تحت اون خارج شده خبر الواحد، یعنی نظر ادبی آقا درست نی، بعد الخبر الواحد بشه، صفت و موصوف بعد تبعیت بکنه دیگه. اینجا چیکارش بکنیم؟ اینجا بگیم وصف به حال موصوف نی، وصف به حال متعلق موصوفه. ببینید آقا یه وقت شما میگی زیدون کریمون، این کریم وصف به حال موصوفه. یه وقت نه میگین زیدون کریم الاب، زید باباش کریمه، این چه وصفیه؟ وصف به حال متعلق موصوفه. زیدون کریمون وصف به حال خود موصوفه، اما زیدون کریم الاب وصف به حال متعلق موصوفه. یعنی موصوف ما زیده، اون باباشو میخوام تعریف بکنیم. اینجا بگیم اینجوره خبر الواحد و راویه، یعنی الواحد صفت خبر نباشه که بگیم چرا صفت معرفه است خبر مثلا نکرد. نه، این واحد رو بگیم صفت راویه، تقدیری میشه خبر الواحد و راویه، یعنی خبری که این صفت داره راوی اون خبر واحده. وقت اگر این کارو بکنیم دیگه مشکلی پیش نمیاد. پس خبر الواحد یعنی خبر الواحد و راویه. فل جمله، ایشون میگه خبر واحد فل جمله جای حرف نی، حجیتش فل جمله یعنی چی؟ این همینجا که الان آخر این صفحه هستیم، اونایی که رسائل دستشون آخر اون صفحه رو ببینن، صفحه مقابل، حالا من که ندارم اینجا، درست همین جایی که این هست به همون مقدار اون طرف 4-5 خط آخر صفحه رو ببینین، المقصود، نمیدونم پیدا کردید یا نه، بعد المقصود بیان و حجیت و خبر الواحد فل جمله فی مقابل سلب الکلی سید مرتضی. سید مرتضی آقا اصلا به کلی قبول نداره، سید مرتضی چند تا چیز اصلا قبول نداره، مثلا ایشون استصحاب اصلا قبول نداره، خبر واحد قبول نداره. ما یه روزی گفتیم خبر واحد مال ائمه و پیغمبر حجته، خبر واحد از طرف خدا حجت نی، یعنی قرآن باید به تواتر ثابت بشه. سید میفرماد نه، خدا و پیغمبر نداره، خدا، پیغمبر، امام معصوم، باید ما علم پیدا کنیم که این حرفو زدن. خبر واحد زن میاره به درد نمیخوره، ما میگیم نه. وقت ببینیم سلب کلی ایشون، میدونید در منطقی میگن نقیض سالبه کلی چیه؟ موجبه جزئی. سالبه کلی نقیضش موجبه جزئی، این فعل جمله یعنی موجبه جزئی. یعنی آقای سید مرتضی که قائل به سلب کلیه میگه اصلا خبر واحد یک جا هم حجت نی، ما یه مورد ثابت بکنیم برای اینکه خبر واحد در اونجا حجت کافیه. پس ببینید شو همینی میخواد بگه، بلد این فعل جمله یعنی موجبه جزئیه در مقابل سالبه کلیه سید مرتضی که میگه خبر واحد اصلا حجت نی، در هیچ مورد حجت نی، ما یک مورد که ثابت بکنیم خبر واحد حجته کافیست برای رد آقای سید. لذا ایشون میگه حجیت خبر واحد فعل جملهش مسلمه. حالا قطع نظر از تفاصیل آینده تا برسیم به اون تفاصیلی که بعدن میگیم. پس فل جمله خبر واحد ولو مفید زنه اندل مشهور حجیتش مسلمه. نه تنها اندل مشهور، سید و با دو سه نفر بذار کنار، چون یکی سید مرتضی، 4-5 نفرم سید مرتضی، ابن ادریس، مجمع البیان، به نظرم 4-5 نفر بیشتر نیستن. خلاصه ایشون میفرماد مشهور خبر واحد ثقه رو حجت میدونن، بلکه بالاتر از مشهور. این 5 تا مخالفو بذار کنار، همه قائلن به حجیت، کاد ان یکون اجماع، منتهی اجماعی است که 5 نفر مخالف داره، اون 5 نفر مخالف هم که میشناسیمشون کیه. پس بنابراین هیچ ضرر نمیزنه که ما ادعای اجماع بکنیم. خب پس میخوام وارد بحث حجیت خبر واحد بشیم. اعلام ان اثبات الحکم شرعی بالاخبار المرویه عن الحجج الفرج موقوف على مقدمات ثلاث، یکی از این مقدمات هم دوتا میشه، میشه چی؟ یتوقف على امور اربعه. ایشون میگه ثلاث، ولی به ثلاث که میرسه اون سومی رو دوتاش میکنه، نتیجه چی میشه؟ اگر ما از اخبار بخوام یه حکمی رو استفاده بکنیم چهار تا شرط داره. از کتاب اگه بخوام استفاده حکمی بکنیم، اگه ما از ظواهر کتاب، از ظواهر قرآن بخوام یه حکمی رو استنباط بکنیم، دو تا شرط داره، اون دو تا شرط آخری. اما اگر از روایات بخوام از ظواهر روایات یه حکم شرعی استنباط بکنیم، چهار تا شرط داره. این چهار تا شرط من تو دو تا کلمه میگم، حتی نه من، حتما آقای ناینیه. اصل صدور، جهت صدور، اصل ظهور، اراده ظهور، تموم شد. تمام حرفات این چهار کلمه خوابیده. اصل صدور، جهت صدور، اصل ظهور، اراده ظهور. اگر کسی بخواد از روایات استنباط حکم بکنه، این چهار تا مطلب رو باید رعایت بکنه. اما اگر کتاب بخواد یه حکمی استنباط بکنه، همون دوتای آخر دیگه، صدور و جهت صدور نمیخواد. حالا توضیح میدیم، روشن میشه. میدونید چرا؟ برای اینکه قرآن صدورش قطعیه، دیگه معنا نداره بگیم بس صدور قرآن هم بدونیم. پس مقدمه اولی رو نمیخواد، مقدمه دومی رو هم نمیخواد، برای اینکه قرآن تقیه نمیکنه از کسی، پیغمبر از کسی تقیه نمیکنه، اون ائمه هستن که تقیه میکنن. برای از قرآن هم صدورش قطعیه، هم جهت صدورش. یعنی چی؟ یعنی لبیان حکم واقعی بیان شده بدون تقیه. اما برخلاف روایات که چون احتمال داره صادر نشده باشه، این همه اخبار دروغ ما داریم، احتمال داره صادر شده باشه اما لتقیتن صادر شده باشه، نه. حالا مثال بزنی، ببینید آقا، اگر شما از ظاهر قرآن بخوای حکمی استنباط بکنی، اقیم الصلاة مثلا، اگه شما بخوای از این اقیمو استفاده وجوب بکنه، دو تا کار باید بکنی. اما اگر از ظاهر روایات بخوای استفاده حکمی بکنی، چهار تا شرط باید رعایت کنی. مثلا ما تو روایات داریم اغتسل یوم الجمعه، اغتسل فعل امره، لذا مرحوم صدوق میگه غسل جمعه واجبه، همین یه نفر بزرگوارم میگه، هیچ کس نمیگه، بقیه میگن مستحب مؤکده. خب ببینید، اغتسل یوم الجمعه، اقیم الصلاة ظاهر قرآنیه، اغتسل یوم الجمعه ظاهر روایتیه. اگر کسی بخواد از اقیم الصلاة استفاده یک حکم وجوبی بکنه، دو تا شرط رو باید رعایت بکنه. اما اگر از این اغتسل بخواد حکم وجوبی استفاده بکنه و مثل صدو فتوا بده به وجوب غسل جمعه، چهار تا عمل باید انجام بده. آقای صدو باید چهار تا کار بکنه و ما اون چهار تا کار رو بپذیریم تا وجوبی که ایشون گفتن قبول کنیم. یک، اصل صدور، بعد معلوم بشه این امام معصوم فرموده، ولی یه آدم عادی که حرفش به درد ما نمیخوره. اصل صدور باید روشن بشه، باید معلوم بشه که این اغتسل یوم الجمعه رو از امام معصوم صادر شده. خب از کجا بفهمیم؟ از حجیت خبر واحد. ما اگر ثابت کردیم خبر واحد حجته، زرار هرچی گفت باید بپذیریم، پس صدورش درست میشه. مقصود از صدور، صدور واقعی نی، همینقدر که یک ثقه به ما خبر داد که قال صادق اغتسل یوم الجمعه، صدورش درست شد. پس کار اول اینه، آقای صدوق باید ثابت بکنه که این خبر صادر از معصومه. این یک کار. کار دوم، غیر از صدور باید ثابت بکنه که این تقیتا نبوده، این به بیان حکم الله بوده. چون گاهی ائمه ما یه حرفی میزنن واقعا هم صادر شده ازشون، اما به بیان حکم الله نبوده، برای ترس جانش بوده. گاهی برای ترس جانش نبوده، ترس جان شیعیانش بوده. یه داستانی رو عرض بکنم خلاصش. زراره خب اول کسی بوده که روزا میرفته خدمت حضرت صادق، اولین کسی بوده که میرفته، آخرین کسی هم بوده که میمده بیرون. یه روزی تا میرسه یه مسئله سوال میکنه، حضرت یه جوابی میدن، خیلی خب جواب گیره. یه مقدار میگذره، یه شیعه میاد همون مسئله رو سوال میکنه، حضرت جواب دومی میدن. زراره تعجب میکنه، مقداری میزنه، شیعه دیگری میاد، زراره میشناخته اینا رو که شیعه، همون سوال میکنه، حضرت جواب سومی میدن. خب زراره چی نمیگه؟ مجلس که خلوت میشه، زراره میگه آقا اینا شیعه بودن ها، اینا از اصحاب خودمون بودن. خب من فهمیدم حکم الله واقعی همون است که صبح به من گفتین، ولی اینام شیعه بودن، چرا دو جور حرف زدین؟ این جمله فرمودن هازا ابقا لنا و لکن. این ردیه که ما داریم هم برای بقای ما خوب هم برای بقای شما. میدونم اینا شیعه بودن اما اینا جای زندگی میکنن. ببینید امام کیه؟ اون مملکت، اون شهری که این دوتا شیعه یکیشون اون طرف بوده یکیشون جای دیگه بوده، امام اونجا رو خبر داره. حضرت میگن میدونم این شیعه اما اونجایی که زندگی میکنه اون علمای سنی نظرشون اونیست که من به اون گفتم. اگه حرفی که به تو زدم به اون میزدم، این میرفت اونجا عمل میکرد منتشر میکرد، مزاحمش میشدم میکشتنش. من طبق علمای اونجا نظر دادم که این بند خدا جانش سالم بمونه. اون یکی هم همینجور، اونم چون میدونید علمای سنی چند تیره هستن، هر کدوم یه عقیده ای دارن، اینم مال یه جای دیگه بود، اونم طبق نظر علمای اونجا گفتن که جانشون ببینه. هازا ابقا لنا و لکم. این رویه ای که ما داریم هم ما رو باقی میداره هم شما رو. علی کل حال باید معلوم بشه این اقتصلی که امام خیلی خوب دراره فرموده چشمیه چه قبول کردیم صدر عن المعصوم، ولی باید ثابت بشه که تقیه نبوده، خوف نبوده تا حجت باشه. و الا اگر من جهت تقیه صادر شده باشه که ارزش نداره، مثل اون دوتا جوابی که حضرت به اون دو نفر دادن. خب از لسان معصوم صادر شده ولی به درد نمیخوره. هیچ نگوید دوره ما نگیر آقا. پس خلاصه عنایت بفرمید آقا. پس خلاصه مطلب اقتصر خیلی خوب، چون زراره نقل کرده صدر اهل المعصوم، اما باید ثابت بکنیم که لجهت حکم الله بوده. ببینید جهت صدور باید جهت رو احراز بکنید که به جهت بیان مقصود واقعی بوده، به جهت بیان حکم الله بوده. و الا اگه به جهت تقیه یا به جهت خوب باشه ارزش نداره. این دوتا کار. کار سوم، آقای صدور باید ثابت بکنه که افعل ظهور در وجود داره. اقتصر افعل دیگه، افعل فعل امره. آقای صدوقی که میخواد از این استفاده وجود بکنه باید برای ما ثابت بکنه که افعل در لغت عرب ظهور داره در وجود. لغویین وضعش کردن افعل و بر وجود. این کار سوم هم باید بکنه. و الا اگر معلوم نشه که افعل ظهور در وجود داره به درد نمیخوره، نمیتونه استنباط وجود کنه. کار چهارم، باید ثابت بکنه که امام معصوم همین ظهور رو اراده کرده، چون انقدر ما افعل از ائمه داریم که معنای استحبابی داره. زیاد ما افعل داریم تو روایات، افعل این کار، افعل این کار، با حال اون که تمامش استحبابیه. پس آقای صدوق باید چیکار کنه؟ باید ثابت بکنه که افعل در لغت ظهور در وجوب داره، بعدم ثابت بکنه که امام همین ظاهر رو اراده کرده. اگر این چهار تا کار رو بکنه اون وقت میتونه بیاد فتوا بده به این که غسل جمعه واجبه. اما اگر از ظاهر قرآنی بخوام استفاده کنیم، اقیم الصلاه دوتای اول نمیخواد. چرا؟ برای اینکه صدور قرآن قطعیه، دیگه لازم نیست ما بگردیم ببینیم صادر شده یا نه. جهت صدورش هم قطعیه، چون قرآن از کسی تقیه نمیکنه. اون موقع که همه دنیا منکر خدا و همه چی بودن، پیغمبر اومد فرمود قولوا لا اله الا الله. پیغمبر تقیه اگر میخواست بکنه اون بلاها به سرش نمیآمد، اونطور سنگ بزنن و آزار بکنن. خلاصه قرآن صدورش قطعی، جهت صدورش قطعی. اگر من بخوام از اقیم الصلاه استفاده وجوب بکنم و بگم از این آیه استفاده میشه نماز واجبه، دو تا کار باید بکنم. یکی این که ثابت بکنم افعل اقیمو افعل دیگه، یکی این که ثابت بکنم افعل ظهور در وجوب داره، یکی هم این که ثابت بکنم خدای متعالم در اینجا مقصودش همون ظاهره. پس نتیجه چی شد آقا؟ استنباط احکام، یعنیشون میگه انل اخبار، این برای همینه. یعنی انل کتاب احتیاج به چهار تا کار نداره. استنباط احکام انل اخبار صادرت انل حجج المعصومین موقوف است بر سه مقدمه، که اون سومیش هم میشه دو تا، نتیجتا میشه چهار تا مقدمه. الاولا اصل الصدور، از ثانیه جهت الصدور، از ثالثه که اون میشه مراد و روشن بشه که اون بر دو قسمه. الاولا مقدمه اولا این که باید معلوم بشه این کلام صادرن عن الحجه، اصل صدور باید معلوم بشه اقتصل و معصوم فرموده، و الا ثابت نشه که به درد نمیخوره. اون وقت کجا میفهمیم معصوم فرموده؟ از ثقه بودن راوی. یعنی اگر ما ادله اقامه کردیم و ثابت کردیم خبر ثقه حجته و این ثقه میگه قال صادق اقتصل، چی میشه اینجا؟ صدور مسلم میشه. یعنی تعبدن ما باید بپذیریم. اگر امثال زراره ها گفتن اغتسل یوم الجمعه صدورش پس ثابت شد، از ثانیه باید ثابت بشه جهت صدور، باید ثابت بشه که صدره لبیان حکم الله، یعنی صدره لجهت حکم الله، نه لجهت تقیه برای حفظ جان خودش، نه لجهت خوف برای حفظ جان شیعیانش، لبیان حکم واقعی صادر شده، لا علا وجه آخر من تقیه که حفظ جان خودشون باشه، غیر تقیه حفظ جان شیعیان. غیر تقیه یعنی خوف، تقیه و غیر تقیه یعنی تقیه و خوف، تقیه برای حفظ جان خودش، خوف هم برای حفظ جان شیعیانش. این دوتا از ثالثه. مقدمه سوم ثبوت و دلالته ها. این کتاب که دست ماست دلالته هاست، بعد این نسخه ها داره دلالته ها، هر دوش درسته. اگه دلالته ها باشه به اون اخبار عن الحجج برمیگرده، اگه دلالته ها باشه به اون کلام برمیگرده، خیلی مهم نیست اینا. ثبوت و دلالتهی باید ثابت بشه که این کلام، یعنی اغتسل یوم الجمعه، این دلالت داره بر اون حکم مدعا. حکم مدعا کدومه؟ وجوب غسل جمعه. باید آقای صدوق ثابت بکنه که این اغتسل یوم الجمعه دلالت بر وجوب داره. و هازا این مقدمه سوم یتوقف بر دو تا مطلب. این دو تا مطلب رو آقا صفحه 34 را اگر با این کتابا صفحه 34 رو ببینید، همون سطر اول ایشون اونجا دو تا مطلب رو اونجا گفتن. البته اینجا عنایت بفرمایید، ایشون میگه اولاً چطور ثانیاً چطور. این اول اینجا رو با ثانی اونجا تطبیق بکنید، ثانی اینجا رو با اول اونجا تطبیق بکنید. ایشون اونجا کار خوبی نکردن، یه خود مسامحه کردن. یعنی اونی که گفتن اول بعد ثانی بگن، اونی که در ثانی گفتن بعد اول بگن، اینجا درسته. ایشون قرار این اولاً رو الان میخوان تطبیق کنید با اونجا، با قسم ثانی اونجا تطبیق بکنید، ثانیاً اینجا رو با اون قسم اول اونجا تطبیق بکنید. حالا ما رو ردیف همینجا بگیم، ایشون در اونجا ثابت کردن ما یک زنونی داریم، اول باید ببینیم آیا یک زنونی رو باید اعمال بکنیم که ثابت بکنیم که این لفظ برای این معنا وضع شده. این راهش چیه؟ راهش قول لغویه، ولو قول لغوی مفید ظنه، ولی اول مثلا باید ببینیم. اگر ما خواستیم بگیم تیممون سعیدن طیبا، خواستیم فتوا بدیم که تیمم به مطلق وجه الارض جایزه، میخواد خاک، سنگ، رمل، هر چی، خب بعد به لغوی مراجعه کنیم ببینیم سعید رو چی معنا کرده تا طبق اون معنا ما فتوا بدیم. یا اینجا هم همینجور، ما باید اگر بخواهیم بفهمیم افعل معناش چیه باید چیکار بکنیم؟ رجوع کنیم به قول لغوی. عبارت اونجا اینه: ما یعمل لتشخیص اوضاع الفاظ. منتها اینجا به نام به جای تشخیص اینجا میگه تعیین. قرار ما یعمل، یک زنونی ما داریم که اعمال میکنیم اونا رو برای تشخیص اوضاع الفاظ. اون چیه اون زنون؟ زن لغویه. یعنی ما مراجعه به لغت میکنیم، لغوی به ما میگه افعل وضع شده برای حقیقت، معنای حقیقیش وجوبه. این یک زن. بعد از این که سراغ لغوی رفتیم فهمیدیم افعل ظهور در وجود داره، حالا شک میکنیم آیا این متکلم همون معنای حقیقی رو اراده کرده یا غیر حقیقی رو اراده کرده. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد آقای صدوق باید چیکار کنه؟ باید ثابت بکنه این اغتسل دلالت داره بر اون وجوب. و این ثبوت هازا، این ثبوت دلالت این روایت بر اون وجوب، یتوقف اولا علی تعیین اوضاع الفاظ روایت. از کردن کلمات عوض شده، اونجا میگفت تشخیص، اینجا میگه تعیین، فرقی نمی کنه. شما یک زنونیه، باید به اون زنون عمل بکنی تا بتوانی اوضاع لفظ به دست بیاری. ببینی افعل برای چی وضع شده، اسد برای چی وضع شده. این راهش چیه؟ رفتن سراغ لغوی. انسان باید سراغ لغوی بره که به وسیله قول لغوی مشخص بکنه، معین بکنه اوضاع لفظ. اوضاع لفظ یعنی چی؟ یعنی باید معین کنه که افعال برای چی وضع شده، برای وجوب یا غیر وجوب. اسد برای چی وضع شده، سعید برای چی وضع شده. پس این همه مفید ظنه، اما ظن نیست که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. و ثانیا علا تعیین المراد منها، باید اونجا به جای تعیین تشخیص داره، به جای مراد اونجا مراد متکلم داره. این المراد الفلامش عوض از مضاف الیه، یعنی تشخیص مراد متکلم. ما لام خیلی داریم که عوض از مضاف الیه، فان الجنت و فان الجنت هی المعوا، یعنی هی معوا. هو اون الفلام المعوا عوض از مضاف الیه، اینجا هم همینجور. یعنی باید ما ثابت بکنیم المراد یعنی چی؟ یعنی مراد متکلم. این الفلام عوض از مضاف الیه، باید ثابت بشه، مشخص بشه که مراد متکلم منها از اون الفاظ، از اون صیغه افعال چیه. یعنی چی؟ این و عطف تفسیریه. مشخص بشه مراد یعنی چی؟ یعنی باید مشخص بشه. عطف تفسیری معناش اینه، یعنی این جمله و انه میاد این جمله رو دوباره توضیح میده. شما گفتین باید مراد متکلم مشخص بشه. یعنی چی؟ یعنی باید مشخص بشه که مراد متکلم مقتضی وضع اون الفاظه یا غیر اونه. یعنی باید شما مراجعه بکنی ببینی لفظ افعال وضع شده برای وجود یا وضع شده برای غیر وجود. اسد وضع شده برای اون حیوان مفترس یا امس از رجل شجاع و غیر شجاع. فهازهی امورون اربعه، پس چهار تا شد. یعنی سومی وقت ببینیم نوز کلمه حالا درست شد. اگر شما از ظاهر اخبار بخوای استفاده حکم بکنی، چهار تا کار باید بکنی. اولا صدور باید ثابت بشه، ثانیا جهت صدور باید معلوم بشه که این لجهت حکم الله بوده نه لتقیت ولخو. جهت سوم باید ثابت بشه که این وضع شده افعل برای وجود. جهت چهارم باید ثابت بشه که اون امام معصوم از این اقتصل همین ظهور وجوبی رو اراده کردن. واقعا اگر این چهارت مطلب تمام بشه، ما باید فتوا بدیم به وجوب غسل جمعه. منتها این چهار مقدمه بعدش اثبات کردنی نیست. قد اشرنا
آقا اون غیره هو را چطور گفتید؟ اون غیره هو اندر مرادا مقتضا وضع اوها او غیره هو
مقتضای وضع و غیر مقتضی وضع، یعنی معنای مجازی. آیا وضع شده برای وجوب یا غیر مقتضیه، یعنی مقتضی وضع برای وجوب داره یا مقتضی وضع برای وجوب نداره، یعنی برای مجاز وضع شده در معنای استحبابی. خب ایشون میفرما خب عنایت بکنید آقا، اولی رو که با حجیت خبر واحد ثابت میکنید، چون گفتیم بس صدور درست میشه، بحث ما همینه. اگر ما ثابت کردیم که خبر واحد حجت، صدور درست میشه، اون مال اولی. دومی رو با چی ثابت بکنیم؟ ما الان ما که نبودیم اون رو، امام فرموده اغتسل یوم الجمعه، ما از کجا بفهمیم این لبیان حکم الله بوده یا لخوف تقیه بوده؟ اونم به بنای اغلا. اغلا بناشون بر اینه، کسی که یه حرفی میزنه تا قرینه برخلاف نداشته باشن، میگن این آقا مقصود واقعیش اینه. یعنی نمیتونیم بگیم یه کسی یه حرفی زده بگیم آقا این حرفو از ترسش زده، این شوخی کرده. نه، اوغلا اینجوری نی برنامه‌شون. اوغلا برنامه‌شون اینه، اگر یه حرفی از یه کسی شنیدن، باید بگن مقصود واقعیش همینه. خب امام معصوم هم یکی از افراد، ایشون فرموده اغتسل یوم الجمعه، نمیدونن رو ترس فرمودن رو روی که بیان حکم الله، رو بنای اوغلای اونم احراز می‌کنی. پس اون اول و دوم احرازش کاری نداره با حجیت خبر واحد. اگه ثابت کردیم صدور ثابت میشه، به بنای اوغلا جهت صدور هم ثابت میکنیم. چرا؟ چون اوغلا حرفی که از کسی بشنون حمل میکنن بر مقصود واقعی، نمیگن یه ترسش گفته، نمیگن این شوخی کرده، مگر قرینه باشه که از ترسش این حرفو زده. ما هم که الان خبر نداریم امام لجهت حکم الله گفته یا لتقیه گفته، رو اون بنای اوغلایی میگیم نه، بیان مقصودشون بیان و حکم باقی بوده. این مال دوتا میمونه سومی چهارمی. ایشون میگه اشرنا به جهت ثانیه از ثالثه. ثانیه کدوم بود؟ ما یعمل تشخیص مراد متکلم. ثانیه از دومی، چون دومی یا سومی یا اول داشت یه دوم. ایشون میگه جهت ثانیه از مقدمه سوم از ظنون خاصه. یعنی شما با یک ظنونی ثابت میکنی که این متکلم این مرادشه. از کردیم مثل همون رأیت و اسدن، اول از کردیم. یه نفر گفته رأیت و اسدن، من نمیدونم این جنگل رفته اون حیوان کذایی رو دیده میگه رأیت و اسدن، یا حمام رفته یه رجل شجاعی رو دیده میگه رأیت و اسدن. اینجا بنای عقلا به چیه؟ میگن حالا که ما نمیدونیم این مرادش معنای حقیقیه یا معنای مجازی، اصالت الحقیقه جاری میکنن. خب اصالت الحقیقه مفید ظنه، اون وقت با این اصالت الحقیقه مراد متکلم رو روشن میکنن. میگن این آقایی که گفته رأیت و اسدن مرادش چیه؟ اون حیوان کذاییه به قرینه اصالت الحقیقه. ایشون میفرماد جهت ثانیه یعنی معین کردن مراد متکلم به وسیله اصالت الحقیقه یا اصالت العموم، اینا همه از ظنون خاصه است. و هو المعبر عنه به ظهور لفظی. اصالت الحقیقه ظهور لفظی داره، با این ظهور لفظی میگن آقا اثر ظهور اولیش در اون حیوان کذاییه. حالا نمیدونیم اینم او رو اراده کرده یا نه، با اصالت الحقیقه مرادش رو ثابت میکنن، میگن مراد این آقا از اون اثر حیوان مفترسه. اینجا هم همینجور باید ما بگیم مراد امام علیه السلام از این اغتسل مرادشون وجوبه. و اما جهت اولای از مقدمه سبب
و هو المعبر عنه به ظهور لفظ،
ولی همین سومی که گفتیم دیگه
نه عبارته
ظنون خاصه، برمیگرده به ظنون خاصه. خوبا یعنی ظنون خاصه ای که از اون تعبیر میشه. حالا میگی چرا پس مذکر رو بوده؟ چرا نمیگی؟ خبر مذکر
معلوم.
خبر مفرد مذکره اصلا المعبر قرد خوبا برمیگرده به ظنون خاصه. بعد اینجا جامع المقدمات رو برای ایشون بگیم. و انه و همچنین اشرنا اشاره کردیم به جهت اولا، هم اشاره کردیم جهت اولا کدوم بود؟ آدم باید تشخیص بده که این لفظ ظهور در چه معنایی داره. خب از کجا میفهمیم اینو؟ با مراجعه به لغت. اون وقت ایشون صفحه 46 اگه نظر آقایون باشه گفتن ظن حاصل از قول لغوی حجت نیست. صفحه 47 تو حاشیه فرمودن لکن الانصاف حجته. اینو گفتن از دنیا رفتن. شیخ انصاری یک عمر مخالف بود با حجیت ظن حاصل از قول لغوی، رسائل هم رو همون تنظیم کرد. یه صفحه و نیم هم بحث کرد که ظن حاصل از قول لغوی به درد نمیخوره، ولی یک مرتبه آخر عمرش یک مروری کرد دید نه اینا بی انصافی بوده. لکن الانصاف اینه، تو حاشیه ببینین صفحه 47 تو حاشیه ایشون نوشتن لکن الانصاف اینه که اون ظن حاصل از قول لغوی هم حجته، ولی اول که گفتن حجت نی، رو عدم حجیت در این حرفا رو میزنه، بلو آخر سر برگشته. اما فعلا همینه چون میگه، میگه ما در صفحه 46 گفتیم که اون ظن حاصل از قول لغوی که اوزار و معیم میکنه لم یثبت، چون از کدام ایشون منکر بود، فرمود ظن حاصل از قول لغوی حجیتش ثابت نی. حالا آخر کار برگشتن مطلبی دیگر ایشون میفرماد ما قبلا گفتیم اون ظنی که مربوط به اوزار الفاظه لم یثبت، اون ظن حاصل در اون الفاظ به قول لغوی من از ظنون الخاصه. ما گفتیم نخیر، اون ظن تشخیص اوزا که مربوط به قول لغویه حجت نی. اون وقت این کتابا نگاه کنیم تو حاشیه داره و الم نستبعد الحجیه اخیرا، اشاره به لکن الانصافه. این کتاب چاپ شده بوده زمان شیخ، لذا اون لکن الانصاف تو حاشیه گفته، اینجا طبق حاشیه. یعنی این کتابا هم اون لکن الانصاف تو حاشیه گفته هم لم نستبعد، چون شیخ انصاری بعد از این که لکن الانصاف گفت، حالا میگه مستبعد می عنایت کردیم. یعنی اینی که تا الان خوندیم اشاره به متن اون صفحه 46، اما اینجا ایشون میفرماد ما که اونجا برای شما مفصل گفتیم ظن حاصل از قول لغوی که الفاظ رو میخواد برای ما معین بکنه اونا از ظنون خاصه نی، اگر چه بعدن برگشتیم لم نستبعد الحجیه و گفتیم بعدی نداره حجیه. خب پس عنایت فرمودید مقدمه یعنی سومی رو هر دو جهتش رو گفتید، و اما مقدمه ثانی، مقدمه ثانی کدومه؟ جهت صدور. اون از کجا به دست بیارید؟ به بنای عقلایی. مقدمه ثانیه رو از کجا به دست بیارید؟ فهوه ایزن، اونم با اصل عدم صدور روایت. اصل اینی که صدر لدایی بیان حکم الله، عبارت ایشون مشکل کرده. ببینید آقا اون عدم رو بذارید کنار، غیرم بذارید کنار، خیلی عبارت روشن‌تره. نمیگم غلطه ولی مشکله. ببینید اصالت و صدور روایت لدایی حکم الله، اصل اینه که امام معصوم وقتی حرف میزنه صدرم اینها لدایی حکم الله، ولی عبارت ببینید چجور پیچونده ایشون. اصل اینه که صادر نشده این روایت لغیر دایی بیان حکم الله. از شدم تو مطالعتون دور عدم یه خط بکشین، دور غیرم یه خط بکشین، اون لام لغیر رو سر دایی در بیارین. حالا عبارت درسته، اونی که من میگم راحت تره. ما از کجا بفهمیم که این صدر علی حکم الله اصل، یعنی اصل عقلایی، اصل عقلایی اینه صدور روایت لدایی بیان حکم الله. هر کسی هر حرفی میزنه اون بیان مقصود واقعی رو میخواد بکنه. وحیه و این اصالت حجته، وحیه حجتون لرجوعها الى القاعده المجمع علیها بین العلماء و العقلا. عقلا و علمای همچین رویه ای دارن. هر کسی، حالا نه امام معصوم، هر کسی هر حرفی بزنه میگن این داره مقصود واقعیشو بیان میکنه، مگر اینکه قرینه باشه که مقصود واقعی نی. مجمعان علیه بین علما و عقلا اینه، حمل میکنن کلام هر متکلمی رو، امام یا غیر امام، حمل میکنن برای اینکه این صدره لبیان مطلوب واقعی، لا لبیان خلاف مقصود. نمیان حمل بکنن که این آقا خلاف مقصود داره حرف میزنه. منطقیت او خوف، اونجا غیرها داشت، این به جای غیرها خوف رو برده. نمیتونیم بگیم آقا رو تقیه این حرف رو زده، رو خوف این حرف رو زده. نه، باید کلام هر کسی رو حمل بکنیم بر این که مقصودش اون بیان واقعیه، مگر خلافش ثابت بشه. لذا اگر یه نفر یه حرفی زد تو دادگاه بعد گفت من مقصودم این نیست، ازش نمیپذیرم، میگن تو این حرفی که زدی ظهورش در اینه، اعتراف کردی در محضر حاکم شهر، مگر اینکه واقعا قرائنی پیدا بشه که اون موقع حواسش پرت بوده مثلا این حرفو زده. لذا لا یسمع دعواه، یعنی دعوای خلاف مقصود نمیپذیریم ادعای خلاف مقصود از کسی که ادعا کند خلاف مقصود رو. دوتا ضمیرها هر دو برمیگرده به خلاف مقصود. ما نمیپذیریم اگر کسی در محضر حاکم شهر یک اعترافی کرد، یه حرفی زد، بعد ادعا کرد خلاف مقصود، ازش نمیپذیریم. اذا لم یکن کلامه محفوفاً به اماراتهی، دوباره ضمیر اماراتهی به خلاف مقصود برمیگرده. چهار تا ضمیر داریم، سه تاش برمیگرده به خلاف مقصود، یکی دعواه، یکی یدعیه، یکی اماراتهی. این سه تا ضمیر برمیگرده به خلاف مقصود. اون کلامهی ضمیر به متکلم برمیگرده. قبول نمی کنیم ما دعوای خلاف مقصود از کسی که ادعا کند او را، زمانی که اون کلام متکلم محفوف به اماره خلاف مقصود نباشه. خب مقدمه اول از کجا به دست میاری؟ اما مقدمه اولا همین بحث ما، ما این بحثی که میخوام از فردا شروع کنیم و ثابت کنیم خبر واحد حجت برای همینه. یعنی اگر ثابت کردیم خبر ثقه حجت برای ما، اینجا ثابت میشه. لذا میفرماد مقدمه اولا همین مقدمه است که عقد لها مسئله حجیت خبر الواحد.